گرفتیم، از نواهایی که اونجا بوده. ولی امروز شما می‌بینید که این داره برعکس میشه. داره که نه، یعنی شده برعکس شده. یعنی اون موسیقی که ما داریم ازش انتقاد میکنیم به عنوان موسیقی ضعیف، چه از نظر فرم موسیقیایی، چه از نظر فرم کلام، حالا تازه داره تو مدایی هم وارد میشه. یعنی مدا جایی که قدیم مثلا خودشون صاحب سبک بودن و در آهنگساز اثر میذاشتن و یه سری نغمه‌های خوبی رو شکل میدادن، حالا این موسیقی ضعیفی که مورد نقد بسیاری از بزرگان هست در حوزه ادب، در حوزه خود موسیقی، در حوزه مثلا آوازی، که اینها داره همگی به تقریبا به همه بدنه فرهنگی آسیب میزنه.
درسته. آی دکتر، یک کمی از کنار کلمات هم به سادگی عبور میکنم. من فکر میکنم خدا رحمت کنه زنده یاد افشین یدالله نازنین رو، خیلی تلاش کرد که هویت بده به کلمه ترانه. اما شاید مثلا برگردیم چند وقت پیش، مثلا برگردیم چند دهه گذشته، میدیدیم که واقعا در محافل ما ترانه جایگاهی نداشت. بله. اما با تلاش هایی که دوستانی مثل زنده یاد افشین یداللهی انجام دادن، ترانه یواش یواش جایگاه خودش رو پیدا کرد و بله. دیگه اون نگاه سطحی که به ترانه وجود داشت رو حداقل در سالهای گذشته نمیدی. متاسفانه باز داره این اتفاق میفته. یعنی به دوستان خواننده که نقد وارد میشه میگن ترانه است دیگه. بله. یعنی انگار که با آوردن همین یک کلمه که ترانه است دیگه میتونن خیلی اتفاقات رو عبور کنن ازش، در صورتی که من فکر میکنم امروز ما در بحث شعر محاوره ظرفیت بسیار خوبی داریم. قبول دارید؟
ببینید جناب داروین عزیز، خب شما برها خودتون به عنوان کسی که سالها در این کار خبر انجام میدین، خبرنگاری به طور حرفه‌ای، من خودم شخصا شما رو به عنوان یک
بزرگوار
در واقع حرفه‌ای و کاربلد این عرصه میدونم، کسی که دلسوزانه تلاش میکنه بیچشم داشت، و میگم که حداقل این موضوع هم مورد توجه قرار بگیره برای کسانی مثل شما. زنده باشین. ببینید این اشاره‌ای که مثلا به زندیات افشین یدالله میکنید، این دوستانی که میگن خب ترانه است دیگه، حالا عرض کردم که نقد های بسیاری وارده که اصلا خود موسیقی موسیقی نیست. اون چیزی که با چند تا سینتیزایزر رو مثلا کامپیوتر داره ساخته میشه، کجا با اونی که نوازنده در استودیو میشه لایف چیزی رو ضبط میکردن و می نواختن و خواننده همراه بود، اون کجا؟ حالا شما اینایی که الان هست با این همه ادیت باز میبینی که قابل شنیدن برای بار سوم چهارم حتی نیستن. خب حالا نگاه کنید شعری که پس این کسی که میگه که ترانه است دیگه، واقعا اگر بخواد مسیر خوانندگی خودش رو درست ادامه بده،
بله،
باید دقت کنه که خیلی از خوانندگان بزرگ ما مثل استاد علیرضا قربانی، خب با شعر افشین یداللهی، با اون اثری که خوندن برای اون سریال، خب با اون اصلا مطرح شد. ببین اون شعر انقدر قویه که شعر قوی، آهنگسازی قوی، خواننده هم خوب.
این بر نمیگرده به این نکته های دکتر که ما اون مثلث موسیقیایی که در گذشته داشتیم، یعنی خواننده، آهنگساز، ترانه سرا، رو امروز نداریم؟ حالا شما اشاره کردید به اتفاقاتی که داره میفته، من یه حالا بد نیست به این موضوع هم اشاره کنیم. آقای دکتر، یه چند وقت پیش یکی از دوستان شاعر و ترانه‌سرا فوت کرده بودن. من از بچه‌های خبرنگار خواستم که تماس بگیرن با یکی از دوستان خواننده، و قبلش هم بهش پیامک دادم، گفتم یعنی بچه‌های خبرنگار با شما تماس میگیرن که گفتگو کنن در رابطه با همکاری‌هایی که داشتن. و خیلی جالب بود که اون دوست خواننده ما که خواننده مطرحی هم بود و 4-5 ترانه هم از اون شخص خونده بود، وقتی خبرنگار ما زنگ زده بود و بهش گفته بود که میخوام در مورد فلانی صحبت کنیم، اصلا نمیشناخت.
بله.
و
استاد جناب استاد صمد نوریانو میفرمایین؟
نه 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 نه. آره. ولی میخوام بگم که حالا نمونه ها زیاده آقای دکتر، یعنی اصلا خیلی زیاده و ارتباطه اصلا قطعه. یعنی طرف اومده دوست خواننده ما 4-5 ترانه از یک شاعری خونده، در صورتی که اصلا همدیگر رو ندیدن، در صورتی که قبلا این شکلی بود که این مثلثه شکل میگرفت و میشستن و با همدیگه یک شعری نوشته میشد. در خاطرات هست دیگه، ما داریم میخونیم دیگه در کتاب ها که آثار ماندگار موسیقی ما چطور ساخته شده.
بله واقعا. خب بله واقعا. این که بسیار مهم هستش. و خب حالا این البته یه آسیب شناسی دیگه است جناب داراویان به نظر بله. من که چرا اکنون بین این مثلا خواننده شاعر و مثلا آهنگساز این ارتباط ها برقرار نمیشه. خب این یه آسیب شناسی بزرگی داره. ببینین دغدغه‌های اجتماعی که امروز وجود داره، دغدغه‌های معیشتی که هست، تفاوت آرمان‌هایی که وجود داره، تفاوت سطحی که در دنیای عینی داره اتفاق میفته با دنیای ذهنی که خیلی خیلی متفاوته. من فکر می‌کنم مثلا خود این رو میتونین یه موضوعی برنامه دیگه بکنین، اینجا اصلا نگنجینیم، چون در واقع یک خاروندن یک زخم که نتیجه هم نخواهد گرفت توی این فرصت کوتاه.
من سوال پایانی هم ازتون بپرسم آقای دکتر، الان این رابطه رو صحیح میبینید شما؟ یعنی اون ارتباطی که داره و فضا فضای سالمی است، راهکار شما چیه که بتونیم اون استفاده‌ای که در گذشته ما داشتیم از موسیقی چه در ادبیات، میگم رابطه دو طرفه است، هم ادبیات روی موسیقی ما تأثیر گذاشته و هم موسیقی روی ادبیات ما، بتونیم این رو بهبود ببخشیم؟
ببینید این که راهکار یه بخشش راهکار حاکمیتیه، یعنی ایجاد فضا و بستر خوب و بی دغدغه و بی حاشیه برای عرصه هنر. حالا این هنر تو هر زمینه‌ای که باشه همین مشکل وجود داره ها، در موسیقی و ادبیات هم همینطور.
درسته.
و پرهیز از اعمال نظرهای سلیقه‌ای و غیر متخصصانه. شما میبینید که گاهی اوقات مثلا یک شعری یا یک کتابی به ارشاد وقتی میره چقدر باید دردسر گاهی یا باید بکشیم تا ببینیم مثلا بابا کسی که اصلا تخصص نداره
متاسفانه
فقط یک کلمه رو میشناسه روی یک کلمه زمان میکنه آقا این شعر باید مثلا تغییر کنه. حالا باید شما چقدر توضیح بدی بگی اگر این مثلا این کلمه برای شما مشکله پس نیمه از ادبیات ما مشکله. یعنی حافظ هم مثلا بذاری کنار، مولوی هم مثلا بره کنار. خب این اعمال نظر در واقع سلیقه‌ای غیر متخصصانه،
بعد می‌بینیم بدترش مجوز میگیره ها، یعنی
دقیقاً
خیلی اتفاقات یعنی مشکل ما داریم.
دقیقاً ما با دوستی که در واقع دوستاتی که حالا تو در واقع عرصه همین موسیقی بودن اصلا انقدر خاطرات خنده دار از این زمینه دارن که مثلا یه شعری و برده شده مجوز نگرفته، بعدن اسم شعر رو عوض کرد، همون شعر رو بردن با یه اسم دیگه مجوز گرفته.
بلد.
و اصلا یه چیزای عجیب غریبی دیگه که شکل میگیره. یکی از کارها پرهیز از اعمال نظرهای سلیقه‌ای هستش که اینها آسیب زا هستش و در واقع همفکری با بدنه اصلی این کارها که متولیان اصلی خود این موضوع هستن، یعنی متعالی اصلی مثلا شعر و شاعری کسایی هستن که خب در عرصه ادبیات دارن کار میکنن، متعالی اصلی موسیقی کسایی هستن که استادایی هستن که به هر حال خاک این کار رو خوردن و بالا و پایین این ماجرا رو دیدن، تلاش کردن، روزگار گذاردن و موسپید کردن توی این مورد. اینها میتونه شروع کاری باشه که واقعا این شروع هم الان میگم شباب جان خیلی هم زود نیست، گاهی به نظرم بعضی موقعا میشه پس از سالگرد سورا و مرگ گذشته، ولی باز هم میتونه اثرگذار بشه و ما باز هم دوره های طلایی موسیقی خودمون رو ببینیم.
آقای دکتر همین الان یه هویی بازی سوال اومد تو ذهنم که وضعیت ما در محیط آکادمیک به چه شکله، اونجا رو چطور ارزیابی میکنی؟ یعنی اتفاقات مثبتی داره میفته و این ارتباطه تو حداقل محیط آکادمیک ما برقراره؟
نه البته اینو به نظرم جناب دکتر قنبری که از ما در واقع پر ریشه تر هستن در فضاهای دانشگاهی و ارتباط بیشتری دارن، به نظرم میتونیم با ایشونم ببخشید جناب دکتر قنبری که سکوت شما رو ما داشتیم، من دوست داشتم که شاید پیش شما بودیم امروز با اکنون اما قسمت نشد. ولی نه، فضای آکادمیک هم یک فضای خوش که مکتبی شده، البته شاید قبلا هم خیلی اینجوری نبود، قبلا هم خود فضاهایی به خاطر سرفصلای آموزشی و اینا
درسته.
همیشه سرفصلی بوده، اما تشکل‌هایی که بودن، انجمن‌هایی که بودن، اونها پویا بودن و اونها اثرگذار بودن. که شما خب بازم می‌بینید که خیلی از خواننده‌های خوب ما اگر اشتباه نکنم جناب خود قربانی مثلا میگه که من اولین بارا تو دانشگاه شهید بهشتی مثلا کنسرتاشو گذاشته برگزار کرده تو دوره دانشجویی. اون تشکلایی که بودن، شب شعرهایی که برگزار میشد، محفلهای ادبی که بود، اینها دست به دست هم میداد. بچه‌هایی که جوان بودن، شاعر بودن، خواننده بودن، تو لابلای این برنامه‌ای که میومد آهنگ میزد. تجربهشو داشتین دیگه حتما تو این گذشته و خاطرات این شکلی ما هممون داریم. الان من حداقل خیلی نمیبینم. تشکل‌ها بیشتر دعوای سیاسی و گرایش‌های سیاسی هستش. توی بخش‌های فرهنگی هم اون چیزی که باید باشه نه. وگرنه خود فضای درسی و کلاس‌ها حالا استاد محوره، برخی از استادا صاحب نفس و سینه خوب هستن، تأثیر رو دانشجو دارن، پیام و کلامشون گاهی اوقات مثلا بیشتر از یک مثلا کتاب یا یک جزء درسیه که اون دیگه برمیگرده به خود استاد و اون دانشجویی که البته مستمرم تاثیرگذار هست دیگه که صاحب سخن رو بر سر ذوق آورد.
خیلی سپاسگزاریم از شما آقای دکتر. اگه نکته باقی مونده بفرمایید.
زنده باشید. امیدوارم که این برنامه ها که با تلاش شما ها درام محمودزاده و حالا رادیو گفتگو اتفاق میفته به گوش اصلی و صاحب نظران و صاحبان منصبانی که میتونن تأثیر بذارن رسیده بشه و تأثیر خودش رو داشته باشه. سپاس از شما و همگی دستندرکاران این برنامه و شما رو به خدای بزرگ و همچنین مردم بزرگوار ایران رو به خدای بزرگ میسپارم. از شما و جناب دکتر قنبری هم
بزرگوارید. خیلی از شما سپاسگزارم. جناب آقای دکتر سید حسن نورانی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه ادبیات و هنر،
سپاسگزارم.
خدا نگهدارت. از شما شنوندگان عزیز هم بسیار سپاسگزارم که برنامه امشب از فارسی تا پارسی رو دنبال میکنید. اما برمیگردیم به بحث خودمون. صحبت‌های جناب آقای دکتر سید حسن نورانی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر ادبیات رو شنیدید. چالش‌هایی و مشکلاتی که ما این روزها در فضای موسیقی و ادبیات باهاش روبرو هستیم. آقای دکتر قنبری، نکته‌ای دارید در مورد صحبت‌هایی که آقای دکتر نورانی مطرح کردن؟
آقای دکتر نورانی از اساتید بنده هستند و صحبتی که فرمودن واقعا به جا بود و مسئله‌ای هم که ما در دانشگاه داریم بحث مهجور بودن ادبیات فارسی. من این نکته رو قبلا گفتم که متاسفانه الان با توجه وضعیت معیشتی دانشجویی برای عشق خودش دانشگاه نمیره، بیشتر بحث اقتصادی هستش، در رشته حقوق میخواد وارد بشه، درآمدی داشته باشه، در رشته عمران میخواد بره درآمدی داشته باشه و تقریبا دوره نیست که دانشجو به خاطر عشق و علاقهش وارد دانشگاه بشه. یکی از علتایی که
میبینیم دیگه، خروجیاش هم میبینیم. مثلا دوستان رفته بودن یک ویدیو یا تهیه کرده بودن آقای دکتر،
بله،
و از دوستان دانشکده ادبیات خواسته بودن که حافظ رو باز کرده بودن و گفته بودن یه غزل بخونید و میبینیم که دانشجوی مثلا ترم 5-6 ادبیات فارسی متاسفانه توانایی یک غزل خواندن رو هم نداره. اما بریم سراغ بحثی که داشتیم انجام میدادیم و رسیدیم به اینجا که شاعران پیشین و گذشته ما استفاده میکردن از موسیقی در آثارشون. دلیل اینکه انقدر نگاه ویژه‌ای داشتن و حالا نمونه هایی هم شما مطرح کردین و به این شکل توجه ویژه داشتن به موسیقی رو هم یه توضیح میفرمایید دکتر؟
ببینید، یکی از دلایلش که ما میتونیم ذکر کنیم این که در واقع وقتی که به ادبیات کلاسیک ایران متوجه میکنیم میبینیم که اکثر شاعران فارسی زبان موسیقی شناس هم هستن،
بله،
و بعضا در نوازندگی و خوانندگی هم تبحر دارن، اما نه به عنوان موزیسین، بلکه به عنوان شاعرانی که از موسیقی استفاده ابزاری میکردن، به این ترتیب که شعرهای خودشون رو با توجه به محتوای اون در مقام به خصوصی که هماهنگی کامل با هم داشتن به همراه ساز و آواز اجرا میکردن،
بله،
با این هدف که اثر شعری خودشون رو بهتر و با قدرت بیشتری به مخاطب ارائه بدن.
درسته. و حالا نمونه های دیگه اش هم داریم. امروز هم این کاربردها رو داره آقای دکتر؟ یعنی در شعر شاعران امروز هم ما این رو میبینیم، این نگاه رو؟
امروز من خیلی کمتر میبینم، یا دیده نشده یا کمتر دیده میشه، اما در بین شاعران کلاسیک با توجه به زمان زیادی که گذشته ازش و استفاده بسیاری که در طول این سالیان شده ما بیشتر مشاهده میکنیم. مثلا در اشعار حافظ که در شعر خودش همیشه از اصطلاحاتی مثل چنگ، لهجه، آواز، نوا و غیره استفاده میکرد، یا غزل که در
نه فراموش شده دیگه تو
بله
شعر
بله.
این در... نمونه هاشو دارید دکتر به اون
بله بله که مثلا... در همین اشعار حافظ ما داریم که مثلا در بیتی میگه که مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، ببین اصطلاحات رو به کار میبره، نقش هر نغمه که زد راه به جایی دارد، یا اینکه در بیت بعدی حافظ دارن که میگه ساقی ساقی به صوت این غزلم کاسه میگرفت، میگفت این سرود و می ناب می زدن، یا کمون اصطلاح کاسه زدن که بر همون ظرف می زدن. یا پیشتر از حافظ ما در مثنوی معنوی مولانا می تونیم زیباترین استفاده از اصطلاحات موسیقی رو در آغاز نینامه ببینیم. مولانا روح بلند انسان رو به نی تشبیه کرده و به زبان شعر میگه که نی تا زمانی که از نیستان بریده نشد و آمادگی دمیدن رو پیدا نکرد نوایی نداره. یا روح انسان هم همینطوره و از زمانی که از اصل حقیقت وجود خود دور افتاد و فاصله گرفت این گونه ناله و نوا سر میده. حالا یه خورده عقب‌تر، حالا ما داریم از آخر به اول میریم، فردوسی رو میبینیم که این شاعر بزرگ ملی در روایت‌های داستان‌های خودش رامشگران رو شعرخوان و شعردان صدا میزنه. در جایی میگه که برآمد خروش از دل زیر و بم، فراوان شده شادی اندوه غم، نشستند خوبان بربط نواز، یکی عودسوز و یکی عودساز، سراینده این غزل ساز کرد، دف و چنگ و نی را هم آواز کرد، و سایر مثال های دیگه.
درود بر شما. بعد یه نکته دیگه هم فکر میکنم بد نباشه بهش بپردازیم های دکتر، این حالا ارتباطی که ما داریم صحبت میکنیم، این موسیقی که ازش حرف میزنیم فقط در شعر گذشتگان ما هست یا نه؟ اگر بریم سراغ آثار منصور کوهن میبینیم که در آثار نصر ما هم اینها وجود داره.
خب ببینید، به نکته خوبی اشاره کردید. ما اگر هر لحن و صوت رو موسیقی بدونیم، این الان در متون نصر هم دیده میشه، مخصوصا نصر کهن فارسی. طبق نظر استاد موسیقی خب 4 نوع هست: موسیقی بیرونی که همون وزن عروضی هست، موسیقی کناری مثل قافیه و ردیف و آنچه که در حکم اونهاست از قبیل برخی تکرارها، و موسیقی درونی که همون آرایه‌های لفظی مثل انواع جناس هستند، و 4 موسیقی معنوی مثل ایهام و مراد و نظیر و در کل صنایع بدی معنوی. در بعد آرایه‌های لفظی در نثر ما سجع رو می‌بینیم که مثل قافیه در شعر عمل می‌کنه که در لغت به معنی آواز کبوتر هست. در نثر نوعی موسیقی و هماهنگی ایجاد می‌کنه که ریتمی آهنگین به کلام میده، چنان که سعدی در آغاز گلستان میگن که می آوردن که هر نفسی که فرو می‌رود ممد حیات است و چون برمی‌آید مفرح ذات، که حیات و ذات رو به عنوان شاهد مثالی ما برای سجع متوازی می‌تونیم بیاریم. از طرف دیگه آرایه‌های لفظی مثل جناس و واجارایی هم در همین ردیف قرار می‌گیرن. اگرچه حالا موسیقی به نوعی که در شعر گفته شد در نثر ایجاد نمیشه و نمیشه نوشته های منصور رو به آواز در دستگاه موسیقی خوند، اما وجود هارمونی در نثرهای آهنگین رو نمیشه انکار کرد. نمونه عالی اینو نثر رو ما میتونیم در نثر فنی و مصنوع ببینیم که اثر بی‌نظیر نفست المستور زیدری از همین نوع. خب من این توفیق رو داشتم که و این افتخار رو داشتم که به راهنمایی استاد خودم آقای دکتر کامران شاهمرادیان در سال 90 کتاب نفست المستور زیدری رو برای اولین بار به نثر روان نوشتیم، که این یک نمونه عالی نثر موزون هستش که اگر اجازه بدید من یه 2 خطی
بله بسیار عالی.
آغاز این کتاب رو من برای شما بخونم و شما دقت کنید به سجهایی که در این چند خط به کار رفته در آغاز نفست المستور زیدری. اینطوری کتاب شروع میشه که در این مدت که این میخواد اوضاع احوال آشفته حمله مغول‌ها به کشورمون رو نشون بده، و با این آغاز میکنه که در این مدت که تلاطم امواج فتنه کار جهان برهم شورانیده است، سیلاب جفای ایام سرهای سروران را جفای خود گردانیده، طوفان بلا چنان بالا گرفته که کشتی حیات را گذر بر جداول ممات متعین گشته، بروغ قمام بسرربا یکاد البرق و یختف و افسارهم به بریق حسام سرربای متبدل شده، بارسالار ایام چون بار حوادث در هم بسته، تیغ به سرباری در بار نهاده، شمشیر که آبداری وصف لازم او بودی، سرداری پیش گرفته، صحائب از بار، بار نوائب از بار گشته، فرات که نبات رویانیدی، رفات بار آورده. و ادامه به زیبایی تمام قدرت قلم خودش رو به نمایش میگذاره. و کتاب دیگه هم که میتونیم در همین موضوع، کتاب مقامات حمیدی است که سرشار از انواع سجع و جناس است و ما به زیبایی موسیقی رو میتونیم در این آثار ببینیم.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر سعید غنبری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه ادبیات. نکته باقی مونده آقای دکتر؟
نه، خیلی خوشحالم که در خدمت شما بودم و آرزوی توفیق و سربلندی برای تمام مردم کشورم.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر غنبری نازنین، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه ادبیات. همچنین از شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که امشب هم ما رو همراهی کردن. قیصر عزیز میگه قطار میرود، تو میروی، تمام ایستگاه میرود. یا علی مدد، خدا نگهدارت.
بخش سوم از برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. شنوندگان ارجمند، بسیار سپاسگزاریم که به برنامه های این شبکه رادیویی عنایت و توجه دارید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید، میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید با آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، جان سر به سنگین به دست من است.
سرزمین دانش، ایران مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر جان، ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه‌های بلند، اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
راز بقایی.
چی شده؟ من کیم؟ اینجا کجاست؟ اینجا چی؟ چه خبره؟ چی شده؟
آه زنه چه صدای رسایی داره. جان بقایی ببرش رادیو، مجری این برنامه های صبحگاهی بشه، خیلی وضعش خوب میشه. ماشاءالله به انرژیش جیش
افساره جان. بابا من خسته بودم، خوابم برد دیگه.
دست تو راحت آبا، من دوتا از بخاری ها رو خاموش کردم.
ببخشید از چند تا؟
از سه تا.
یعنی دو سوم بخاری های خونه رو خاموش کرده این زنه؟
بسه ببینم چرا این کارو کرده؟
بقایی با کی داری حرف میزنی؟ بقایی گفتم به من بگو با کی داری حرف میزنی؟
بله چشم خانم، همین الان میگم. خب معلومه دیگه، با خودم بودم. ببخشید الان جنابالی با چه مجوز روی کردی دو سوم بخاری های منزل رو از رده خارج کردی؟ افسانه خانم.
خیلی خوب و نیکو ازش سوال کردی بقایی.
بله
بقایی خوبه.
بی خودی نیست که. به من میگم بقایی
به شکل قایی.
بله بفرمایدم به چه مجوزی خانم افسار خانم؟
الان فکر خیالتو تموم شد، توهمت تموم شده. من حرف بزنم چون اعلام کردن با مشکل ناترازی گاز مواجه شدیم مردای جان.
باشه.
اگه روزی 4 ساعت از بخاری ها و رادیات ها و شواش هامون رو استفاده نکنیم، خدا اگه بخواد مسئله حله.
جدی؟ خب باشه، ما اجرایش میکنیم.
آفرین.
ولی نداره دیگه بقایی. همیشه تو همه رو موعظه میکنی که در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند، این دفعه زنت داره این کار انجام میده.
نه 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 نه، میدونی بد که نیست، البته خیلی هم خوبه.
خوبه
بقایی؟
خوب. بله.
چی خوبه؟ چی خوب هست؟
چی خوبه دیگه؟
چی؟
یعنی منظورم اینه که ایده خوبیه. فقط ببین افسانه جان، من شنیدم که اگه تو هر خونه یه بخاری هم خاموش کنیم مسئله حله.
بله بله، اما من میگم دوتا.
چرا دوتا؟
پس چند تا؟
یکی.
چرا یکی؟
پس چند تا؟
بس مرده، خجالت بکش. بازی در آوردی، دیوانه شدی، تفاهم زدی. خسته شدم از دست تو. من به عنوان همسر جناب علی، به عنوان خانم خانه، تشخیص میدم دو تا بخاری خاموش بکنم که دیگه مطمئن بشم گاز با خیال راحت به همه مردم چی؟
بله.
میرسه.
شما دوتا رو خاموش کنی میرسه.
بله بله.
به این میگن چی؟ میگن زن. این زن بقایی گلیه تو شور زار زندگی نکبتی تو.
شم انبتات.
خوبه. آفرین، صد باری کلا. خوشم اومد بقایی. ولی دفعه بعد همینا رو بگو، اما چی؟ فارسی. باشه
باشه باشه. چشم. سرکار خانم افسانه خانم، شما تشریف ببرید بخاری رو خاموش کنید.
خاموش کردم.
جدی؟
لازم نیست دستور بدی جناب علی، نیاز به گفتن شما نبود. خدا حافظ و امان خدا.
خدا حافظ و مؤید باشی.
از من خدا حافظی کرد. تو چرا جواب میدی؟
من جواب
مخاطبان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه ها و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه رادیو گفتگو کافی عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامد کنید. بخش سوم از برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. این برنامه